به اش آمدی و باغ جان پر شد از شمیم اش.
سایبان اش بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان اش بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
امروز نخستین حضور جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو رسمی در اجلاس بریکس. رایزنی رئیس جمهور با نخست وزیر هند درباره گسترش روابط اقتصادی در قازان روسیه. مناطق مختلف لبنان بار دیگر آماج حملات رژیم صهیونی. مقاومت اسلامی عراق از حمله پهپادی به دو هدف مهم در سرزمین‌های اشغالی خبر داد. صدور هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی برای برخی مناطق استانهای بوشهر، یزد، کرمان و فارس. و در پیک بامدادی از گسترش چتر بیمه‌ای برای 45 میلیون ایرانی می‌شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 8 رادیو ایران خوش آمدید. من شهرزاد گنجی با این بخش خبری همراه شما هستم. اجلاس بریکس امروز با حضور سران و مقام‌های بلند پایه 10 کشور عضو گروه بریکس و 28 کشور علاقمند به همکاری با این گروه در قازان، مرکز جمهوری تاتارستان روسیه برگزار می‌شود. آقای پزشکیان رئیس جمهور هم برای شرکت در این نشست به قازان رفته است. رئیس جمهور در قازان در نخستین برنامه خود با نخست وزیر هند دیدار کرد. آقای پزشکیان قرار است علاوه بر سخنرانی در اجلاس سران بریکس با برخی سران از جمله رؤسای جمهور روسیه و چین دیدار کند. تقویت چند جانبه گرایی و مقابله با یک جانبه گرایی آمریکا و پایان دادن به سلطه دلار از جمله اهداف این اجلاس اعلام شده است. در سال آینده 2 میلیارد دلار برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه ضمن اعلام این خبر در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت برای تسریع در رشد اقتصادی بودجه عمرانی در سال 1404 حدود 40% نسبت به امسال افزایش می‌یابد. آقای پور محمدی،
عمرانی رو در سال جاری حدود 400 هزار میلیارد تومانه، در سال آینده 560 هزار میلیارد تومان دیدیم که 40% افزایش پیدا میکنه. اما این نکته رو اضافه کنم که حائز اهمیته، بخشی از عملیات فرابودجه‌ای ما که مثلا نفت میدادیم، این صرف کارهای عمرانی میشد. ما وقتی اون رو آوردیم تو بودجه، این 560 هزار میلیارد تومان اون تبدیل به 1200 هزار میلیارد تومان شده. بنابراین ما بودجه سال آیندهمون چه از طریق آن چیزی که در بودجه وجود داشت و اون چیزی که بهش اضافه شده در سال آینده 1200 هزار میلیارد تومانه و نسبتش به بودجه عمومی یه چیز حدود 20%، در حالی که در سال جاری حدود 11% هست. بنابراین از لحاظ بودجه عمرانی هم وضعیت مناسب تره.
پور محمدی حفظ معیشت مردم و رشد تولید را از مهمترین اهداف دولت در تنظیم سیاست‌های ارزی عنوان کرد.
معیشت مردم موضوع حفظ ارز ترجیحی رو کماکان در دستور کار داره برای کالاهای اساسی و برای دارو و برای موضوع در واقع تولید هم تلاش میکنه این نرخ‌های متعدد که بعضن آسیب رسانه و ممکنه موجبات عدم شفافیت رانتی بشه، اینا رو به سمت یه نرخ واحدی که اون هم برخواسته از در واقع یک بازاری باشه که محل تلاقی عرضه و تقاضا هست و کشف قیمت بشه، اونجا دنبال اون باشه.
رئیس سازمان برنامه و بودجه این را هم گفت که در لایحه بودجه پیشنهاد شده تا میزان وام ازدواج از سوی هیئت عالی بانک مرکزی تعیین شود. سازمان هواشناسی امروز برای مناطق نوار شمالی، دامنه‌های جنوبی البرز، جنوب غرب، کرمان و ارتفاعات هرمزگان، بارندگی، وزش باد شدید موقت و گاهی گرد و خاک و در نقاط مستعد تگرگ و در ارتفاعات استان‌های البرز، تهران و سمنان بارش برف پیش بینی کرده است. سازمان هواشناسی بر همین اساس برای برخی نواحی در استانهای واقع در نیمه شمالی، بوشهر، جنوب یزد، شمال کرمان و نیمه شمالی فارس هشدار سطح نارنجی صادر کرد. حزب الله لبنان از حملات موشکی به تجمع نظامیان رژیم اشغالگر و یک شهرک صهیونیست نشین در شمال فلسطین اشغالی خبر داد. در بیانیه حزب الله آمده است رزمندگان مقاومت در پشتیبانی از مردم و مقاومت فلسطین در نوار غزه و حمایت از مردم لبنان شامگاه سه‌شنبه تحرکات نظامیان دشمن صهیونیستی را در مناطق مسکافا، مناره و مالکیه و همچنین شهرک کریات شمونه با چندین فروند موشک هدف قرار دادند. هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر هم شب گذشته در 7 نوبت مناطقی از زاهیه جنوبی بیروت را بمباران کردند. محله های لیلکی، هریک و برج البراجنه در حومه جنوبی بیروت نیز بمباران شد. همچنین بیمارستان بهمن در محله هریک هنگام بمباران ساختمان روبروی آن به شدت آسیب دید. رژیم صهیونیستی شب گذشته و بامداد امروز چند منطقه مسکونی را در بیت لاهیا و اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه هدف حمله‌های هوایی و توپخانه‌ای قرار داد. در حمله هوایی رژیم اشغالگر به ساختمان مسکونی در جبالیا شماری از فلسطینی‌ها شهید و زخمی شدند که بیشتر آنها کودک هستند. منابع بهداشتی در غزه اعلام کردند بیمارستان کمالدوان به دنبال بمباران شدید و ادامه دار در شمال نوار غزه مملو از شهید و زخمی شده است. جنبش حماس نیز در بیانیه اعلام کرد رژیم اشغالگر صهیونیستی به تشدید جنگ و نسل کشی علیه مردم فلسطین در نوار غزه از جمله محاصره مناطق شمالی آن ادامه می دهد. همچنین این رژیم به ویژه در جبالیا و بیت لاهیا فجیع ترین جنایت های جنگی علیه غیر نظامیان بیدفاع در خانه هایشان و علیه آوارگان در چادرها و مدارس مرتکب شده است. در بیانیه حماس آمده رژیم اشغالگر در شمال نوار غزه با هدف آواره کردن و نابودی ملت فلسطین و ایجاد واقعیت جدید جغرافیایی و جمعیتی به عنوان بخشی از آنچه به عنوان طرح ژنرال های صهیونیست شناخته شده است جنایات برنامه ریزی شده ای انجام می دهد. مقاومت اسلامی عراق در بیانیه از حمله پهپادی به دو هدف مهم در سرزمین های اشغالی خبر داد. در این بیانیه آمده در پاسخ به جنایت‌های رژیم صهیونیستی مجاهدان مقاومت اسلامی عراق دو هدف حیاتی را در مناطق اشغالی جولان و دره اردن با پهپاد هدف قرار دادند. رسانه‌ها همچنین شب گذشته از شنیده شدن صدای چند انفجار در پایگاه نظامیان آمریکایی در میدان گازی کونیکو در دیرالزور سوریه خبر دادند. شبکه المیادین به نقل از منابع محلی گزارش داده مرکز راداری در این پایگاه نظامی هدف موشک قرار گرفت و 4 موشک به داخل پایگاه اصابت کرد. در شهر نیویورک امریکا حامیان فلسطین با برگزاری تجمع اعتراضی علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه شعار سر دادند. آنها توقف فوری جنگ و پایان محاصره این باریکه را خواستار شدند. در فرانسه طرفداران فلسطین پس از جلوگیری از تجمعشان در میدان سناگاستین با حضور در مترو شهر پاریس نسل‌کشی رژیم صهیونیستی ضد مردم غزه را محکوم کردند. شماری از زنان اردنی هم با وجود حضور نیروهای امنیتی در حمایت از مردم فلسطین در عمان پایتخت تجمع کردند. هزاران مغربی نیز با حضور در خیابانهای شهر دارالبیضا عادی‌سازی روابط با اشغالگران صهیونیست را محکوم و در حمایت از مردم غزه تظاهرات کردند. نخستین دوره رقابت‌های المپیک فناوری به منظور شناسایی استعدادهای برتر و معرفی و به کارگیری آنها در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در پارک فناوری پردیس آغاز به کار کرد. در این مسابقات شرکت کنندگان در حوزه‌های پهپادی، ربات‌های جنگجو، رباتیک، هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی 7 روز رقابت می‌کنند.
همیشه المپیک صحنه‌ای بوده برای سنجش ورزشکاران، رقابتی در رشته‌ها و لیگ‌های متفاوت. حالا در پارک فناوری پردیس نه ورزشکاران که فناوران وارد گود شدند و قرار است در المپیک فناوری رقابت کنند. عباسی فشمی، دبیر رویداد المپیک فناوری:
6380 نفر ثبت نام کردند در المپیک فناوری.
فناوران در 6 رشته هوش مصنوعی، امنیت سایبری، برنامه‌نویسی، رباتیک، ربات‌های جنگجو و پهپادها رقابت می‌کنند.
ما ظرفیتمون تو هر لیگ 200 نفر بوده.
مثلا برنامه‌نویسان در 4 دسته متفاوت مسابقه می‌دهند. لطفی، برگزارکننده رقابت‌های برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی:
در هر رشته حدود بین 100 تا 200 نفر انتخاب شدند و به این رقابت فینال دعوت شدند. رقابت‌ها به صورت تیم‌های 2 نفره هست.
اینجا فناوران حوزه امنیت تهاجمی دارن سامانه‌ای رو به چالش می‌کشن که بیش از 1 میلیون کاربر داره.
اسدیان، داور مسابقات امنیت سایبری:
75 نفر الان هکر، ما به اصطلاح هم میگیم کلاسفید، آدمایی که برای امنیت کشور دارن فعالیت میکنن حضور دارن. دارایی خیلی مهمی که توی سازمان‌ها داره استفاده میشه رو زیر ذره بین گذاشتن، بررسیش میکنن تا بیش از اون، قبل از اون هکرهای به اصطلاح آسیب زننده، اون ایراداتو پیدا کنن و به شرکتی که حالا این نرم افزار رو داره پشتیبانی میکنه ارائه بدن.
المپیکی که در رشته هوش مصنوعی هم با چالش‌های هوش فناوران را امتحان می‌کند.
پردازش متن، پردازش داده و پردازش تصویر. رقابت‌های هوش مصنوعی علاوه بر این که به صورت برخط نتایجش مشخص میشه، توسط داوران و اساتیدی که از صنعت و دانشگاه دعوت میشن به صورت حضوری هم ارائه میدن تیم‌های برتر و داوری میشن.
رباتیک‌ها و پهپادها هم برای اینکه در امتحانشان قبول شوند باید عملکردشان بدون خطا باشد. صادق نژاد، برگزار کننده رقابت‌های رباتیک و پهپاد:
توی بحث پهپاد ما 2 تا قابلیت عملکردی و سرعتی رو هزار داریم. در بخش رباتیک هم حالا با حوزه‌های مختلف وجود داره، خودران وجود داره، بحث ربات‌های انباردار وجود داره، بحث ماموریت‌های غیر ممکن وجود داره، بحث شبیه‌سازی وجود داره و هر کدوم از اینها یکی از اون در واقع تارگت‌هایی که توی حوزه رباتیک و هوش مصنوعی وجود داره رو هدف قرار میدم.
در نهایت برگزیدگان هر رشته در ایستگاه کار المپیک فناوری جذب شرکت‌های دانش بنیان و فناور می شوند. وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
150 واحد تولیدی کاشی و سرامیک در کشور فعالند و سالانه بیش از 500 میلیون متر مربع تولید می کنند. مدیر انجمن صنفی تولید کنندگان کاشی و سرامیک با بیان این خبر گفت 40% از تولیدات سالانه، یعنی حدود 200 میلیون متر مربع صادر می شود. 29 نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی هم تا 4 آبان در محل دائمی نمایشگاه‌های شهر آفتاب تهران میزبان علاقه‌مندان است.
کمترخانه‌ای پیدا می‌شود که کاشی و سرامیک در آن به کار نرفته باشد. محصولاتی با هزاران نقش و رنگ و ابعاد مختلف که همگی در داخل کشور تولید می شوند. زیایی، تولید کننده کاشی و سرامیک:
خوشبختانه با اومدن صنعت دیجیتال در تولید کاشی و سرامیک می تونیم که هر رنگ و سایز رو بخوام براشون تولید بکنیم.
فتح‌اللهی، تولید کننده کاشی:
تنوعمون از سایز 30 شروع میشه تا تقریبا سایز 1.60 در 3.20. این تقریبا بزرگترین سایز موجود در دنیاست.
کمتر از 1 دهه پیش ما وارد کننده کاشی و سرامیک بودیم، اما حالا 5مین تولید کننده در جهانیم، آن هم با محصولاتی رقابت پذیر. عزیززاده، مدیر انجمن تولید کنندگان کاشی و سرامیک:
در حال حاضر بیش از 500 میلیون متر مربع تولید داریم. 200 میلیون متر مربع در حال صادرات به بیش از 50 کشور جهان است.
ذخایر غنی معدنی در ایران باعث شده تا مواد اولیه مورد نیاز این صنعت از داخل تأمین شود. حسنزاده، رئیس اتاق ایران:
بیش از 96% موادش در ایران موجوده.
تجهیزات و ماشین‌آلات این صنعت برخی تولید داخل هستند. هوایی فعال صنعت کاشی و سرامیک،
مثل دستگاه یونیما که برای ریختگری فرنگی هست یا کوره هایی که برای پخت محصولاتمون وجود داره، همگی خودمون تولید میکنه.
برخی هم وارداتی، اما فعالان صنعت از فرایند ترخیص ماشینالات در گمرکات گلایه دارند. دینی تولید کننده کاشی و سرامیک:
یه دستگاه جدید اومده بود که وارد کرده، متأسفانه نزدیک یک سال ما مثلا موند اونجا و هم اندازه قیمت دستگاه ما پول گمرک دادیم.
آسیابانی فعال صنعت کاشی و سرامیک:
یه دستگاه میخوای ثبت سفارش تو میزنی، میاد تو گمرک میشینه، 6 ماه 8 ماه زمان میبره تا ترخیص بشه.
کاشی و سرامیک ایرانی با سلیقه مردم هم سازگار است و جنس خارجی بازار چندانی در کشور ما ندارد.
حدود 450 هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت مشغول به کارند. اگر پای محصولات این صنعت به بازارهای جهانی باز نمی‌شد، نمی‌تونست بعد از اشباع بازار داخلی این حجم از اشتغال رو ایجاد کنه. امیر نوایی، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم وداع با پیکر شهید معصومی کرباسی شامگاه است شنبه در معراج شهدای تهران برگزار شد. دیشب مراسم دیگر نیز در هیئت میثاق با شهدای دانشگاه امام صادق با حضور خانواده این شهید برپا شد. 28 مهر معصومی کرباسی، شهروند ایرانی به همراه همسرش در جنوب لبنان هدف حمله پهپادی صهیونیست‌ها قرار گرفت و به شهادت رسید. آقای باغنده و خبرهای ورزشی امروز، سلام بفرمایید.
خیلی متشکرم. سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامیش و شما همکار محترم. مسابقات کشتی امیدهای جهان با 1 مدال طلا و 3 برنز برای فرنگی کاران کشورمان ادامه یافت و 3 نفر هم به دیدارهای فینال و رده‌بندی صعود کردند. در دیدارهای پایانی 5 وزن نخست رقابت‌ها در تیرانه آلبانی برای تیم ایران، محمد ناقوسی در وزن 82 کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا شد. دانیال سهرابی و شایان حبیبزاده در وزن 72 و 97 کیلوگرم نشان برنز دریافت کردند. در دیدارهای مقدماتی 5 وزن دوم هم علی احمدی وفا در وزن 55 کیلوگرم و فردین هدایتی در وزن 130 کیلوگرم به فینال راه یافتند و یاسین یزدی در وزن 87 کیلوگرم به دیدار رده بندی رفت. عرفان جرکنی و علی اسکو هم در جدول شانس مجدد وزن 63 و 77 کیلوگرم به کار خود ادامه خواهند داد. مسابقات فوتبال باشگاهی در قاره کهن با باخت نمایندگان کشورمان پیگیری شد. در ادامه هفته سوم لیگ نخبگان آسیا، تیم استقلال ایران در ورزشگاه راشد دبی میزبان یاران کریستیانو رونالدو در تیم النصر عربستان بود و با 1 گل نتیجه را به این تیم واگذار کرد. همچنین در هفته سوم لیگ قهرمانان سطح 2 آسیا و در گروه C، سپاهان یکی از 2 نماینده کشورمان در این مسابقات با حساب 3-1 مغلوب میزبانش شارجه امارات شد. در همین چارچوب از ساعت 7:30 امروز تراکتور دیگر نماینده کشورمان در گروه A در شهر دوشنبه به مسافه روشن تاجیکستان خواهد رفت. رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا با پیروزی تیم‌های رئال مادرید، میلان و آرسنال ادامه یافت. در شب اول از هفته سوم رقابت‌ها و در یکی از حساس‌ترین دیدارها، رئال مادرید در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو میزبان دورتموند آلمان بود که در نهایت این دیدار با برتری 5-2 رئال به پایان رسید. در این بازی وینیسیوس جونیور 3 بار، آنتونیو رودریگر و لوکاس واسکز هر کدام 1 بار برای رئال گلزنی کردند. در دیگر دیدارها هم یوونتوس در ورزشگاه آلیانز تورین با 1 گل نتیجه را به اشتوتگارت واگذار کرد. میلان 3-1 کلوب بروژ را از پیش رو برداشت. آرسنال 1-0 شاختار اوکراین را شکست داد. موناکو 5-1 ستاره سرخ بلگراد را در هم کوبید. استون ویلا با 2 گل بر بولونیا پیروز شد. خیرونا با همین نتیجه بر اسلوان براتیسلاوا غلبه کرد. اسپورتینگ لیسبون 2-0 میزبانش اشتروم گراتس را برد و 2 تیم پاریس سن ژرمن و آیندهوون به تساوی 1-1 رضایت دادند. در همین چارچوب امشب 9 دیدار دیگر برگزار می شود و در حساس ترین آنها بارسلونای اسپانیا میزبان بایر مونیخ آلمان است. سپاس از همراهیتون.
شبکه قرآن. لطفاً با وضوء وارد شوید. با وضوء وارد شوید.
لا يمسه الا المطهرون.
بخوان به نام پروردگارت که آفرید. بخوان.
خداوند قبلا هم با بشر حرف زده از طریق پیامبران ابراهیم، نوح، موسی، عیسی مسیح.
این نام ها رو کی یادت داده؟
این نام ها در قرآن هست.
و اوحینا الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان.
قرآن
تنزیل من رب العالمین.
تنزیل کتاب زندگی.
اتبع ما اوحی الیک من ربک.
کتاب هدایت.
هدی للمتقین.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
در سایه ولایت با آفتاب قرآن، با آفتاب قرآن.
رادیو قرآن. قرآن کریم در ضمن آیه 88 سوره شعرا می‌فرماید: روز رستاخیز روزی است که هیچ مال و فرزندی سود نمی‌دهد. در حقیقت این دو سرمایه مهم زندگی دنیا، اموال و نیروهای انسانی، در آنجا کمترین نتیجه‌ای برای صاحبانش نخواهد داشت و به طریق اولا سایر سرمایه‌های این جهان که در رتبه‌های بعد از این دو قرار دارند سودی نخواهد بخشید. حال با شنیدن این مقدمه، به اتفاق تلاوت آیات 78 تا 89 سوره شعرا و آیات 18 تا 26 سوره متففین و آیات سوره حمد و دعای ابتدایی سوره بقره را با صدای محمود شهات انور به مدت حدوداً 31 دقیقه شنونده خواهیم بود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم رب هب لي حكما. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. واجعل لي لسان صدق واجعلني من ورثة جنة النعيم. الذي خلقني فهو يهديني
رب هب لي حكما.